به مخاطبینم بفهمونم که این استارتاپ براشون مفیده و جذبشون کنم. شغل خودم هم عکاسی هست.
خب آیه حلی‌نژاد عزیز، عرض به خدمت شما، این که شما میفرمایید من الان نمیدونم چطور این موضوع رو به مخاطبین خودم معرفی بکنم، یعنی این که شما قبل از شروع این استارتاپ، این کسب و کار، بررسی های مربوط به مشتری های خودتون رو انجام ندادید، یعنی مشتری های خودتون رو به درستی تشخیص ندادید، سلیقه مشتری رو درست شناسایی نکردید، نمیدونید که چه نکته ای میتونه جلب توجه کنه برای اون مشتریان. خب الان میشه گفت تقریبا ممکنه کسب و کار خودتون رو با آسیب مواجه بکنید. برای اینکه این آسیب جدی نشه، همین الان کاری رو که انجام ندید رو شروع کنید انجام بدن، یعنی با مشتریای خودتون، مخاطبین خودتون، یعنی کسب و کارهایی که تو حوزه فیلم و عکس هستن ارتباط برقرار بکنید و با توجه به اون نظراتی که ازشون جلب می‌کنید، مثلا در حوزه فیلم و عکس شما استارتاپ خودتون خدمتی که میخواد ارائه بکنه کدوم بخش از نیاز اونها رو مرتفع میکنه، چون تا نیازی نداشته باشن به سمت شما نخواهند آمد، به شما سفارشی نخواهند داد، شما کسب و کار سوددهی نخواهید داشت. پس شما اگر میخواید خودتون رو معرفی کنید، اول باید ببینید که کدومی که از اون نیازها، مشکلات یا دغدغه های مشتری هدف خودتون رو میتونید مرتفع بکنید، اون رو شناسایی کنید یا اونها رو شناسایی بکنید و در مذاکراتتون از اون نکات استفاده کنید. وقتی در مذاکره میکنید، دغدغه هاشون که گوش دادید، شروع کردن به صحبت کردن، کسب و کار رو برای شما توضیح دادن، شما به عنوان یک فرد مطلع اون دغدغه رو براشون اعلام میکنید، میگه که آره تو کسب و کار خودتون این دغدغه رو دارید و من به این صورت اون دغدغه شما رو مرتفع میکنم، حل میکنم یا اون نیاز شما رو برطرف میکنم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر قوامی. من قبلا افتخار گفتگوی تلفنی با آقای دکتر رو داشتم، خیلی به هم کمک کردند. یادگاری هستم از خرم‌آباد و فعال در زمینه تولید پوشاک مردانه و بچگانه، کسب و کار خانگی. میخواستم نحوه قیمت گذاری رو هم اگر بشود آقای دکتر بفرمایند.
سلام آقای یادگاری عزیز، برای منم باعث افتخاره که با شما آشنا شدم، تونستم به شما کمک بکنم. قیمت گذاری در حوزه محصولات و خدمات روش های مختلفی داره. یکی از راحت ترین روش ها این هست که ما بیایم اون هزینه های خودمون رو در بیاریم و با توجه به یک سودی که تعرفه‌ای معرفی شده، مثلا در حوزه طلا 7% اعلام شده، در حوزه های دیگه ممکنه 20% تعرفه تعیین شده باشه، ما بر اساس اون سود معقولی که روی هزینه هامون میذاریم میایم قیمت گذاری میکنیم. حالت دیگه قیمت گذاری نفوذی هست، یعنی من جوری قیمت گذاری میکنم که بتونم در بازار نفوذ کنم. خب این نوع قیمت گذاری نیاز به یک پتانسیل مالی خوب داره. زمانی شما میتونید از این استراتژی یا از این روش استفاده بکنید که شما توان مالی مقاومت در یک بازه بلند مدت رو داشته باشید، چون رقبا بلافاصله وارد میدون خواهند شد و با شما مقابله خواهند کرد. پس اگه میخواید به صورت نفوذی این کار رو انجام بدید، حتما از نظر مالی یا به طور مستقیم یا به کمک سرمایه گذاری که میتونید جذب بکنید این کار رو انجام بدید. روش های متفاوتی وجود داره که فکر کنم در یکی از برنامه های شب آفتابی فکر کنم 5 یا 6 روش رو حداقل توضیح دادم که حالا با توجه به نوع استراتژی شما که چه روشی میخواید در نظر بگیرید، چه کار میخواید بکنید، میخواید یک گوشه ای از بازار رو انتخاب بکنید، با توجه به توان مشتری دست بذارید. اگه میخواید با توجه به هزینه های خودتون این کار رو بکنید، همون روشی که گفتم خدمتون، همون رو با در نظر بگیرید. اگه کمک مالی میتونید جذب بکنید، میتونید از روش مربوط به نفوذ در بازار استفاده بکنید. اگر میخواهید یک سابقه بلند مدت در ذهن مشتری ایجاد بکنید، یعنی یک همکاری بلند مدت و در حجم بالا با مشتری داشته باشید، خب اونجا میتونید به ازای مثلا یک قیمت تعریف میکنید از روشی که اول گفتم، همون هزینه تمام شده و یک مقدار سود، بیاید به فرض به اون خریدار خودتون بگید اگر به فرض نمیدونم به جای 100 دست از این لباس شما 500 دست لباس از من خرید بکنید، من انقدر تخفیف ویژه براتون در نظر میگیرم. اگر به صورت چک دارید کار میکنید، به فرض به اون مشتری خودتون میگید که اگر بیاید زودتر از موعد، مثلا یک ماه زودتر از موعد خودش، چکتون رو پاس بکنید دوباره انقدر تخفیف در اختیارتون میذارن. اینها روش هایی هست که ما با قیمت بازی میکنیم، حتی نوع قیمت گذاری از نظر نوع انتخاب اعداد هم میتونه کمک کننده باشه. مثلا اگه دقت بکنید ما وقتی برای خرید یه سری لباس یا حتی خوراکی مراجعه میکنیم، به فرض اگه قیمت رو برای 1000 تومان دارن تعریف میکنن، 1000 تومان نمیگن، میگن 999 تومان به فرض، البته یه تومانی که هیچ وقت پس نمیدن، ولی همون 999 تومان میاد یک تابویی که یه نگرانی که در ذهن مشتری هست رو میشکنه و حساسیت رو از اون حالت کم میکنه و میگه خب از اون 1000 تومان من دارم پایینتر پرداخت میکنم. ذهن مشتری این رو به راحتی باهاش کنار میاد که این قیمت پایینتر از اون قیمت هست. و انواع روش های دیگه‌ای که چه در قیمت گذاری و چه در ارائه محصول هست میشه استفاده کرد.
تشکر میکنم. اینجا شب افتابی شبکه رادیوی اقتصاد برنامه زنده است با موضوع کوچینگ مصداق محور. سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22652525، دو پل ارتباطی است پیش روی شما برای حضور و برنامه‌اندیشی در این برنامه تعاملی و مخاطب محور. الان هم تلفن داریم، بشنوید.
انشاءالله تو عادتون قبول باشه. من داستانبور هستم از اصفهان، دامدار هستم. با وضعیتی که برامون پیش اومده دامداریمون در حال نابودیه. آقای دکتر بگو چیکار کنیم با این وضعیتی فعلی، با این نهادهایی که انقدر گرون شده، با این خدماتی که گرون شده، ما چیکار کنیم؟ باید موندیم داخلش. ما از تیم یه صد درصدش بیشتر و نمونده، همه طلب شدن. نمیدونیم با این وضعیتی که پیش اومده، با این وضعیتی نوسانی قیمت ها، با 5 برابر شدن خوراکی دام، نمیدونیم باید چیکار کنیم. از آقای دکتر میخواستیم یه راهنمایی بگیریم، تعطیلش کنیم، جمع کنیم، خلاصه یه راهنمایی بفرمایید. ممنون میشم.
سلام آقای داستانپور نازنین. این که شما میفرمایید نهادها گرون شده، بله متاسفانه این اتفاق در اکثر کسب و کارهامون رو با مشکل مواجه کرده، حالا بجز بحث خوراک دام. من توصیه‌ام به شما بزرگوار و همکارانتون در استان اصفهان که به صورت حالا گروهی دارید فعالیت میکنید، هر کس در یک نقطه ای دارید این کار رو انجام میدید، این هست که حداقل یکی از شما از حوزه پرورش دام خارج بشه یا در کنار پرورش دام، پرورش یا تولید مواد غذایی برای اون دام رو انجام بده. به فرض مثلا یکی چیزی شبیه گلخانه در فضایی که دارید آماده بکنید، اونجا اون علوفه و اون غذایی که مورد نیاز دامتون هست رو تا حد امکان تولید بکنید، خودتون تولید کننده یه خوراک دام بشید، یکیتون یا چند نفرتون یا هر کس که توان داره کنار کس اون دامداری خودش این فعالیت رو شروع بکنه. حالت دوم این هستش که میتونید به خطه شمال یا جنوب کشور، جاهایی که دارن در حوزه تولید انواع میوه فعالیت میکنن، مراجعه بکنید. این عزیزان خیلی هاشون با مشکل میوه های زیردرختی مواجهن، مشکلی که حتی ما کارخونه های فراوری میوه ها هم آنچنان در اون مناطق نداریم. به اونجاها مراجعه بکنید و از اون میوه هایی که اونجا هست، زیر درخت هست، خب قابل استفاده برای خوراک دام هست، اونها رو با یه مقدار خلاقیتی که به خرج میدید، با ترکیبی که ایجاد میکنید، تبدیل کنید به خوراک دام و اون مشکلی که میفرمایید رو حل بکنید. در مورد اینکه حجم فروشتون ممکنه پایین اومده باشه با توجه به این افزایش هایی که هست، شما میتونید حالا با همدیگه یک شبکه تو شبکه های اجتماعی ایجاد بکنید، یک کانالی رو ایجاد بکنید، یک صفحه رو ایجاد بکنید و اونجا فروش مستقیم رو به مشتری نهایی انجام بدید. مشتری که داره با چند برابر قیمت به دلیل وجود دلال ها داره اون فراورده های شما، اون محصولات شما رو به دست میاره. این کاری که انجام بدید، هم شما مطمئنن به یک فروش خوب دست پیدا میکنید و هم مشتری نهایی شما با قیمتی پایین تر میتونه به یک محصول عالی که شما دارید تولید میکنید دست پیدا کنه.
چکرم. خب قول داده بودم بهتون که حوالی ساعت 22:30 دوباره به سوالات اشاره میکنم. دوستان عزیزی که تمایل دارند تا پیامکی مشاوره بگیرن، مثل همین مخاطبان گرامی که الان سوالاتشون رو با دکتر در میون میگذاریم، لازم هست مستتر و پنهان در اون پیامک شما به این سوالات ما پاسخ بدهید. اونهایی که علاقمند به کارآفرینی هستن، شما به در مورد سن خودتون، در مورد این که مدرک تحصیلیتون، استان محل سکونتتون، توانمندی ها، مهارت ها و تجربیاتتون ابتدا توضیح بفرمایید بعد بفرمایید که دلیل اینکه قصد داری اون کار مستقل رو راه اندازی بکنید چی هست، چه ایده‌ای برای کارآفرینی دارید، دلیل انتخاب اون ایده چی هست و چرا فکر میکنید که مردم بعدها حاضر میشن که اون ایده رو که حالا منجر به تولید کالا یا خدمت میشه بابتش پولی به شما بپردازن. اما علاقه‌مندان به کارآفرینی دفترشون بسته شد، صاحبان کسب و کار، اونهایی که کسب و کار دارند اما در محیط کسب و کارشون مشکل دارن، دغدغه دارن و لازم هست که آقای دکتر راهنماییشون کنن و بهشون مشاوره بدن. شما در مورد کسب و کارتون باید توضیح بدید، مثلا بگید که چه نوع فعالیتی دارید، چند ساله که در این زمینه دارید فعالیت میکنید، نحوه ارتباط با مشتریانتون به چه شکلی هست، سبک فروشتون چگونه هست، حضوری دارید میفروشید، مجازی دارید میفروشید، چگونه میفروشید. بعد بفرمایید که چه مشکلی براتون پیش اومده، دقیقاً به اون ابهام یا سوال یا مشکل اشاره بفرمایید که چه مشکلی در محیط کسب و کارتون هست. فکر میکنید که مشکلی یا دغدغه یا ابهامی که وجود داره بیرونی هست یا داخلی هست؟ مثلا اگر مربوط میشه به عوامل داخلی محیط کسب و کارتون، مدیریت ضعیف باعث شده که کارمندانتون راضی نیستند، یا اینکه ضعف دارید در خدمات پشتیبانی، یا اینکه سیاست های کشور، عوامل بیرونی، نوسانات بازار، رقباتون کارهایی کردن، استراتژی های اتخاذ کردن که شما از قافل عقب موندید، یا اینکه سلیقه مشتریتون تغییر کرده. ارزیابی و برآورد خودتون از اون مشکل و ابهام یا دغدغه چی هست و خلاصه برای اینکه اون رفع بکنید چه کردید، اقدام کردید یا نکردید، اگر اقدام کردید چه نتیجه‌ای در پی داشته و اگر اقدام نکردید چرا اقدام نکردید، فکر بکنید که این مشکل لاین حل هست و قرار نیست که حل بشه یا نمیشود که حل بشه. خلاصه این موارد رو حتما در پیامکتون بهش اشاره بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25 رو استعداد دارم که در اولویت قرار بدید. تقاضای همیشگی من این هست. با صدای خودتون 22 65 25 25 با آقای دکتر گفتگو کنید و تقاضاتون رو یا دغدغه‌تون رو در میون بگذارید. بریم دوباره سراغ سامانه پیامکیمون برای بازاریابی و فروش بستنی در خارج از مغازه. آقای دکتر چه راهنمایی میکنید و چه ایده‌ای دارید؟ چون من ماشین بستنی فروشی برای انتقال بستنی ندارم و میخوام بازارم رو گسترش بدم. مهدی هستم از خمین.
سلام آقا مهدی نازنین.
این رو هم بگم.
بله.
دارم نگاه میکنم. میفرمایید که بستنی سازی و بستنی فروشی معروفی هم دارم.
خب بستنی فروشی معروفی دارید، یعنی شما تونستید اصطلاحاً برندسازی انجام بدید. خب این که برندسازی کردید، پس حالا نمیدونم این معروف بودن و منظورتون در همون محل استقرار مغازتون هست
یا در همون خمین هست،
در کل شهر خمین، شهرستان خمین این اتفاق افتاده؟
چون میگم میخوان گسترش بدن.
خب کاش همه اینا با ما میگفتن. حالا نگفتم، ما فرض هامونو در نظر میگیریم، فرض میکنیم در شهر خمین شما معروف هستید، فرض میکنیم که شما میخواهید توسعه بدید در سطح استان. با این نگاه و میفرمایید ماشین بستنی فروشی ندارید برای حمل و نقلش، خب این که بخواید در خارج از مغازه این رو ارائه بکنید، اگه خاطرتون باشه، ما قبلا، من خاطرم هست در دوران کودکی یه سری بستنی فروشا بودن که یه ظرفهایی رو داشتن، حالا اصطلاح اون ظرفا رو، ظرفای سفید رنگی بود که با از جنس ما میگفتیم فیبر مانند بود که اسمش رو یادم رفته متاسفم، الان در ساختمون دارن استفاده میکنن که دمای مربوط به
یخدونه قدیمی، آفرین،
که دمای مربوط به بستنی رو حفظ میکرد، حتی در اوج گرمای تابستون وقتی میچرخیدن اون گرما رو میتونست از خودش رد بکنه و بستنی خنک رو در اختیار مشتری قرار بده. خب اون یخدونهای کوچیکی که وجود داره میتونه کمک بکنه، میتونید از اونها کمک بگیرید، از چند تا از اونها استفاده بکنید، مطمئنن به قیمت یک ماشین مربوط به حمل و نقل بستنی نخواهد شد، خیلی خیلی قیمتش پایین‌تر میشه. یعنی برید به سمت روش‌هایی که در گذشته برای خنک نگه داشتن محصولات خوراکی ازشون استفاده میکردن، از اونا میتونید استفاده بکنید. ترکیباتی که معمولا اگه دقت بکنید معمولا از یه سری ترکیباتی مثل کاه داخل گل استفاده میکردن قبلنا، که میومد تبدیل میکردن یک فضایی رو داخل به فرض انباری خودشون به یک یخدال یا یخدون، خب این رو شما میتونید دوباره مثلا اگه وانتی دارید پشت وانت شروع کنید این کار رو انجام دادن. اینهایی که دارم میگم با کمترین هزینه هستش، حالا البته روش‌های خیلی نوینی وجود داره ولی هزینه‌اش بالاست که شما فرمایید اون پول رو ندارید. پس برید به سمت روش‌های سنتی، روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد برای خنک و تازه نگه داشتن محصولات خوراکی، از اونها استفاده بکنید و تلاش بکنید که مشتری‌ها رو بیشتر به سمت مغازه خودتون بکشید یا از مشتری‌هایی که علاقه‌مند هستن به کسب درآمد از اون بستنی فروش و برند شما، یعنی بشن عامل فروش شما، شما اون محصول رو در اختیارشون بذارید، طعم‌های خاصی که مد نظر هست رو حتی طعم‌های جدید ایجاد بکنید و به کمک اونها اون گسترد شدن و فعالیت خودتون رو انجام بدید. یعنی خودتون دیگه نیازی نباشه یک یخچال بخرید، اونها خودشون بیان از شما بستنی رو مثل گذشته که جز خاطرات ما هستش خرید بکنن، خودشون در یک فضای خنک حفظ بکنن و به مناطق دورتر منتقل کنن.
تومانی پیامکی و پیامکی که مربوط میشه به آقای رضا طباطبایی از کرج، ایشون فرمایه من میخوام یک استارتاپ راه بندازم آقای دکتر در حوزه مشاوره پزشکی، چطور میتونم بفهمم که ایدم در آینده موفق خواهد شد؟ تحصیلات هم ارشد آیتی.
خب سلام آقای طباطبایی عزیز، این که در حوزه مشاوره پزشکی میخواید استارتاپ راه اندازی کنید، اگه دقت بکنید رقبای سرسخت و گردن کلفت زیادی همین الان در بازار برای شما وجود داره. نمیتونم اسمشون رو اعلام بکنم، مطمئنا اگه یه جستجوی کوچیکی در اینترنت انجام بدید به اسامیشون حتما دسترسی پیدا میکنید و نوع خدماتی که دارن ارائه میکنن. اگه شما میخواید در حوزه استارتاپی که تو همین حوزه هست همین خدمات هست فعالیت بکنید، باید اون رقبای خودتون، رقبای گردن کلوف قدرتمند و از نظر مالی پرتوان خودتون رو رصد بکنید، تحلیل بکنید، ببینید که دقیقاً چه نوع خدماتی رو با چه نوع کیفیتی دارن به مشتریای هدف شما و خودشون ارائه میکنن، چه دغدغه‌هایی از مشتری‌ها هست که هنوز برآورده نکردن، با مشتری‌هایی که دارن ازشون خدمات میگیرن اگه تونستید ارتباط برقرار بکنید، از مشتری‌ها سوال بکنید که اگه به فرض چه خدمتی من به این خدماتی که دارید ارائه میشه توسط این رقیبم به شما ارائه بکنم، حاضرید که مثلا این رقیب رو کنار بذارید و به سمت من حرکت بکنید یا میتونه اون رضایت شما رو بیشتر جلب بکنه؟ تنها راهی که میتونه موفقیت شما رو تضمین بکنه همین تحقیقات هست، تحقیقات بازار، تحلیل رقبا و تحلیل مشتریان. این رو اگه با دقت انجام بدید میتونید یک کسب و کار پرسود رو داشته باشید. اگه نه این کار رو در اولویت‌های بعدی قرار بدید، خب مطمئناً بعد از یه مدت کوتاهی با یه شکست سنگین مواجه میشید.
خب آقای ایزانلو از شهریار متولد 1350 علاقه‌مند به کارآفرینی هستن، ایشون میگن که دارم تلاش میکنم جهت صرفه‌جویی در آب محصولی رو تولید کنم به عنوان شیر پدالی، 3 سال هست که در این زمینه دارم تلاش میکنم اما متاسفانه سرمایه لازم رو در اختیار ندارم و مشکلات مالی مانع تولید شده، چه کنم؟
خب سلام آقای ایزانلوی نازنین، عرض به خدمت شما، این که میفرمایید در حوزه سرمایه دوباره با مشکل مواجه مثل سایر دوستانی که تو این حوزه میخوان فعالیت بکنن، شما هم باید همون روش رو برید. من وقتی بخوام به عنوان یک سرمایه گذار، اصلا خودتون رو بذارید جای سرمایه گذار، چه زمانی حاضرید توی کسب و کار توی یک ایده سرمایه گذاری بکنید؟ اون میشه نگاه سرمایه گذاری. چه زمانی هست؟ زمانی هست که من یک محصول اولیه رو ببینم، زمانی هست که من بتونم آینده اون محصول رو تخمین بزنم، تشخیص بدم و ببینم که به فرض طی چند ماه بعد از سرمایه گذاریم اون پول خودم برمیگرده و اون سودی که مد نظرم هست به دستم میاد. خب اینا مواردی هست که شما باید حتما بررسی بکنید، تشخیص بدید، ببینید آیا در مورد این شیر پدالی که مد نظرتون هست برای صرفه‌جویی آب، آیا اصلا وقتی تولید بکنید مشتری حاضر این از این استفاده بکنه، حاضر بابتش یک ریال پرداخت بکنه یا نه؟ چند تا نمونه اولیه تولید بکنید ببینید اصلا مشتری ها دست به جیب میشه اون نمونه های اولیه شما رو خرید میکنه یا نه، اصلا حاضر بابتش پولی پرداخت بکنه یا، چون خیلی از دغدغه ها هست که مشتری رو با مشکل مواجه کرده یا به سختی انداخته، ولی وقتی به مشتری مراجعه میکنیم میبینیم که بابت رفع اون مشکل یا رفع اون نیاز حاضر نیست پولی رو پرداخت کنه و با اون مشکل حاضر کنار بیاد اما پولی رو پرداخت نکنه. پس قبل از این که شما ورود کنید تو حجم گسترده تر، قبل از اینکه این سرمایه خودتون، بزرگترین سرمایه خودتون که این فکر و زمان هست رو از دست بدید، حتما برید به سمت اینکه ببینید محصولی که تو ذهن شما هست و این نمونه که اگه تولید کردید آیا با میل مشتری هدف هست یا نه. اگه بود اون زمان برید به سمت جذب سرمایه گذار با همون نگاهی که خدمتتون عرض کردم.
این رو هم بعد میسایی دکتوریه که سری بزنم سایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، چه بدونم اونجا کمک بگیرن. تلفن داریم بشنویم.
بله،
وقتتون بخیر. اکبری هستم از تهران. عرض خدمت شما که ما در حوزه اتوماسیون صنعتی فعالیت میکنیم و در حال حاضر با یک سری مشکلات توی کار مواجه شدیم. یعنی ما از بعد اجرای کار هیچ مشکلی نداریم، اما از بابت گرفتن ورودی های جدید، یعنی گرفتن پروژه های جدید، کارهای جدید، یک مقدار دچار مشکل هستیم. از اونجایی که کانسپت این کار طوریه که باید با یک سری ارتباطات وارد بحث دریافت پروژه شد، ما روی کرده اون متفاوته. ما میخواییم با به هر حال یه حالت روی کرده علم محور با استفاده از تکنیک‌های جدید وارد بازار بشیم و کار جدید بگیریم، اما خب تا اینجای کار موفق نشدیم. در واقع معضل اصلی ما اینه که چطوری این تکنیک‌های روز رو بتونیم پیاده سازی بکنیم که تو جهت گرفتن کارهای جدید به ما کمک بکنه. تا الان هم تلاش‌های زیادی کردیم اما خب به نتیجه نرسیدیم و تا اینجا به اون بیشتر ثابت شده که همون فرم سنتی کار خیلی بیشتر میتونه جواب بده برای گرفتن پروژه جدید.
سلام اکبری عزیز، ما اگه من این تکنیک های جدیدی که میفرمایید رو به عنوان فناوری های پیشرفته اصطلاحاً های تک در نظر بگیریم که در عرصه جهانی داره کار میکنه و در بخش های مختلف داره ازشون استفاده میشه در نظر بگیرم، ما برای فناوری های پیشرفته خارج از اون سبک های بازاریابی و فروش عمل میکنیم. ما در حالت عادی برای محصولاتی که به صورت روتین به صورت عمومی داره ازشون استفاده میشه، ما سه سطح بازاریابی داریم، سه روش بازاریابی داریم، یعنی سه مرحله اتفاق میفته تا بازاریابی اتفاق انجام بشه. اما در محصولات با فناوری های پیشرفته ما 5 سطح باید پشت سر بذاریم. یه سری مشتری های پایه‌ای هستند که میشه گفت فقط دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید هستند، استفاده از محصولات جدید هستند، دوستان اولین باشن. خب اونها رو باید پیاده بکنید با عنوان هم آزمایش کننده محصولات شما و هم به عنوان کسایی که حاضرن این ریسک بالای استفاده از فناوری ها یا تکنیک های جدید شما رو به دوش بکشن. بعد از اون دسته بعدی مشتری ها هستن که میان روی محصولاتی که یک فناوری جدید رو میخواد پوشش بده برای اولین بار سرمایه گذاری میکنه. مثلا شما یک تکنیکی رو در نظر گرفتید برای اتوماسیون صنعتیتون، خب اون فرد میاد از این تکنیک شما در محصول خودش استفاده میکنه و اون تکنیک شما رو کاربردی میکنه. این دسته افراد نیاز دارن که شما خیلی شفاف نقاط قوت و به خصوص نقاط ضعف اون تکنیک های خودتون رو در اختیارشون بذارید، چون بالاترین سطح ریسک رو در بین مشتری ها دارن به خودشون اختصاص میدن بعد از اون دسته اولی که گفتم. دسته سوم که از اینجا به بعد تقریبا بازاریابی عادی میشه گفت شروع میشه، افرادی هستن که تکنیک های مورد استفاده توسط گروه دوم رو میان کاربردی تر میکنن، تعداد کاربردهاش رو افزایش میدن. اینکه شما میخواید بر اساس علم این کار انجام بدید، روی کرده علمی میخواید در نظر بگیرید، پس برید به سمت این سبک های بازاریابی که برای فناوری های پیشرفته داره استفاده میشه، مشتری هایی رو در وهله اول پیدا بکنید که حاضرن اون حجم بالای ریسک رو بپذیرن و اون تکنیک های شما رو مورد استفاده قرار بدن، چون احتمال شکست خب میشه گفت حداقل 50% براشون و احتمال این که بخوان سرمایه خودشون رو از دست بدن زیاده. پس خیلی شفاف باید باهاشون صحبت بکنید و تمام احتمالاتی که ممکنه باعث شکستشون بشه حتما در اختیارشون بذارید. برای دسته سوم که گفتم توسعه میدن، نیازی نیست شما نقاط ضعف رو بیان بکنید، اون نقاط شکست رو بیان بکنید، چون قبلا توسط گروه قبلی مورد ارزیابی قرار گرفته.
منه؟
برای این دست از مشتریان شما به همین روش عادی که داره استفاده میشه بیشتر مانورتون رو روی امکانات خدماتی که این تکنیک‌های جدید میتونه ارائه بده مانور میکنید و بخش کوچیکی رو ارائه اختصاص میدید به ممکنه تا حدی اون کسب و کار رو با مشکل مواجه بکنه.
خدایاری هستم. آقای دکتر، فروشنده خشکبار درختی به صورت خرده فروشی، چه کار کنم فروش بیشتری داشته باشم با توجه به اینکه محصول ما جزو مصرف اولویت دار خانواده ها نیست و تبدیل بشه به پای ثابت سبد خرید خانواده؟
خب آقای خدایاری فکر کنم باشن، حالا یا خانم خدایاری باشن، در مورد محصولاتی که میفرمایید، خب ما محصولات و نیازهامون به عنوان مشتری دو دسته هست، همونجور که فرمودید، یا اولویت دار هستن، ضروری هستن، یا غیر ضروری هستن. اینکه ما بخوایم یک محصول غیر ضروری، غیر اولویت دار رو به محصول اولویت دار تبدیل بکنیم، همون نکته‌ای که همیشه دارم تأکید میکنم، بررسی اون نیاز مشتری هست. با تغییراتی که شما میتونید در ترکیب اون خشکبار درختی ایجاد بکنید، با تلفیقشون، با ایجاد طعم‌های جدید، با ایجاد فراورده‌های جدید، شما میتونید تعداد کاربردهای اون محصول خودتون رو افزایش بدید، با تنوعی که در قیمت ارائه میکنید، با تنوعی که در نحوه ارائه محصول انجام میدید، از روش‌های مختلفی که در فضای مجازی وجود داره، در شبکه‌های اینترنتی وجود داره، فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارن، شما میتونید حجم معرفی خودتون رو تا حد زیادی افزایش بدید و با توجه به محصولات با کیفیت، تنوع بسته‌بندی، تنوع قیمت، تنوع اون طعم‌هایی که میتونید ایجاد بکنید، میتونید حجم فروشتون رو افزایش بدید، یا با توجه به اون بازخوردی که از مشتریاتون میگیرید، ممکنه بتونید با یه ترکیبی کوچیکی که از اون خوشبار ایجاد میکنید اونو تبدیل کنید به یک محصول اولویت دار خانواده ها.
خب دوستان، فکر کنم دو سه دقیقه کمتر به پایان برنامه وقت هست، یادم رفتم شاید شما تقاضا کنم که به عمل کرده ما نمره بدید، تو همین دو سه دقیقه اگر تمایل دارید به عمل کرده ما در شب آفتابی امشب نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. آقای دکتر، یکی از مخاطبانمون واکنش نشون دادن به فرمایش شما و راهنمایی که داشتید به اون دامدار اصفهانی، فرمایند که آقای دکتر اصولا میوه یا زیر درختی غذای خوبی برای دام نیست، چه دام سبک چه سنگین. بعد دومی که فرض کنید اون میوه شمال یا جنوب رو بخوایم ببریم منتقل بکنیم برای دامدار، حتی اگه مجانی هم به ما بدهند، هزینه حمل و نقل بالاست و توجه اقتصادی نداره.
خب این که میفرماید اون میوه های زیردرختی مستقیما برای دام قابل استفاده نیست، خب این رو میتونید با متخصصین مواد غذایی که در حوزه دام هم اطلاعاتی دارن مشورت بکنید، با ترکیباتی که میتونید به اون میوه ایجاد به اون میوه اضافه بکنید یا تغییراتی که در اون وضعیت میوه ایجاد بکنید میتونید به یک خوراک تبدیل بکنید. من با چند تا از دامدارا که قبلا صحبت کردم گفتم قابل انجام هست. حالا این نکته رو حتما با متخصصین حوزه دامپروری مشورت بکنید. در مورد جا به جایش هم خب روش‌های مختلفی وجود داره. این که ما فقط بشینیم بگیم نمیشه، این برای من قابل قبول نیست. روش‌هایی رو میتونید پیدا بکنید که مسافت زیادی نداشته باشه. من مثال زدم شمال جنوب کشور، اطراف اصفهان مطمئناً فضاهایی هست که دارن میوه تولید میکنن یا دارن انواع سبزیجات رو تولید میکنن که ممکنه برای دام خوشخوراک محسوب بشه. اونها رو پیدا بکنید، نهایتاً همون روش اولی که گفتم، به صورت فردی یا به صورت گروهی در حوزه تولید مواد غذایی برای دام اقدام کنید.
آقای اختیاری از کرج، پیامک تو همین الان به دست ما رسید، متاسفانه دیگه فرصت هم نداریم، اگر عمری باقی باشه هفته آینده یک شنبه دوباره پیامک زودتر ارسال کنید که با دکتر قوامی در میون بگذاریم. دوستان سپاسگزاریم از نمرات خوبی که همین زمان کوتاه به ما دادید، تشکر می‌کنیم. شب خوبی داشته باشید، ملتمس دعای خیرتون هستیم و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.